بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام داریم خدمت برادران ارجمند و امروز بر اساس برنامه‌ای که داشتیم سه‌شنبه بحث امامت بر اساس کتاب المراجعات. من یادآوری کنم بحثی که در گذشته داشتیم و به اونجا مباحثمون منتهی شد، ما درباره مراجعه شماره 48 بحث می‌کردیم که به درخواست جناب شیخ سلیم از امام شرف الدین که گفته بودند پس از بحث مربوط به آیه شریفه ولایت، ایشون درخواست کردند که از روایات نبوی احادیثی در ارتباط با این مسئله، یعنی امامت امیر المؤمنین علیه السلام، ایشان بیان بکنن. و مرحوم شرف الدین در این مراجعه 40 روایت را، روایت نبوی را نقل کردن که ما به حدیث شماره 34 رسیدیم از این 40 حدیث. حدیث شماره 34 حدیث تشبیه یا حدیث مشابهت که در کتاب المراجعات این متن را ایشان انتخاب کردند و نقل کردند. من اراد ان ينظر الى نوح فی عزمه و الى آدم فی علمه و الى ابراهیم فی حلمه و الى موسی فی فتنته و الى عیسی فی زهده فلینظر الى علی ابن ابی طالب علیه السلام. این متن حدیثی بود که در کتاب المراجعات آمده و ما عرض کردیم که این متن مختلفه، یعنی در حقیقت متون متفاوتی داریم. این یکی از متن‌های حدیث مشابهت یا حدیث تشبیه و این متن‌ها هم در مورد پیامبرانی که مطرح شدن و تشبیه شده امیرالمومنین علیه السلام به اونها و هم در صفاتی که مشابهت واقع شده، یعنی به اصطلاح وجه مشابهت، هم متفاوتند. حتی در بعضی از روایات علاوه بر انبیا، تعدادی از انبیا از بعضی از ملائکه هم یاد شده، مثل اسرافیل، میکائیل، جبرائیل، یعنی با آنها هم تشبیه شده. خب نکته ای که بیان کردیم، ممکنه کسی این تفاوت ها را شاهد بر اضطراب متن بداند، یعنی این متن با توجه به این تفاوت‌ها دارای اضطراب و این خودش نشان می‌دهد که نمی‌شود به آن اطمینان کرد که از پیامبر صادر شده باشه. در پاسخ عرض شد که این مقدار تفاوت به تعارض نمی‌انجامد و گونه این نیست که متن را مضطرب کنه، متزلزل کنه، سست کنه. و اما وجه تفاوت، البته باید یک وجه عقلایی داشته باشه که چرا این تفاوت ها هست. وجه تفاوت دو تا مطلب را عرض کردیم که حالا اون از بین این دو مطلب یکیش مهمتره و آن این که این مطلب را پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مکانهای مختلف و زمانهای مختلف و برای مخاطبان که بعضن متفاوت، حالا لازم نیست همه اونها متفاوت بوده باشن، بیان فرمودن. یک احتمال عقلایی عرفیه که به دلیل اهمیت یک مطلب، کسی که اون مطلب را بیان میکنه، گوینده ی حکیم که در مقام ارشاد، در مقام هدایت، این مطلب را در جاهای مختلف برای در زمانهای مختلف بیان میکنه. این یک وجه عرفی و غلائیه، این احتمال را میشود داد. کما اینکه در یه درجه پایینتر میشود احتمال داد که تمام اینها در یک جلسه بیان شده باشه یا در دو جلسه بیان شده باشه، همه این تشبیه ها و اینها، ولی راویان متفاوت نقل کرده اند. یعنی یک راوی اینها رو نقل کرده، راوی دیگه اونها رو نقل کرده. اینم احتمالی است، البته این به اصطلاح قوتش در حد احتمال قبلی نیست، اون احتمال اول عرفی تر و غلایی تره. این یک نکته. و نکته دیگری داریم، مرور میکنیم این بحثایی که انجام شده راجع به حدیث تشبیه و مشابهت تا برسیم به بحث جدید. نکته بعدی این بود که راویان این حدیث از صحابه 10 نفرن. ابوالحمراء که ایشون خدمت کار و خدمتگزار رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم بوده، ابن عباس، ابن مسعود، انس ابن مالک، ابو سعید خدری، جابر ابن عبدالله انصاری، ابو ذر غفاری، حضرت امام حسین علیه السلام، ابو هریره و سلمت ابن قیس. در احادیثی که در منابع اهل سنت و شیعه نقل شده، در حدیث تشبیه، در روایات از این صحابه نقل شده است، 10 نفر. نکته بعد این بود که عالمان اهل سنت از قرن سوم که احمد ابن حنبل در رأس اونها هست تا دو قرن 14 تعداد زیادی از عالمان اهل سنت این روایت را نقل کردن. اون تعدادی که حالا ما برشمردیم حدود 50 نفر ظاهرن بود، حدود 50 نفر بودن، مثل احمد ابن حنبل بود، ابو حاتم رازی، ابن شاهین، ابن بته، حاکم نیشابوری، ابن مردویه اصفهانی، ابو نعیم اصفهانی، حافظ بیهقی و امثال اینها. و بله، اینها دو گروهن، این علمای اهل سنت که این حدیث را نقل کردن دو گروهن. یک گروه حدیث را نقل کردن، نه درباره سندش و نه درباره دلالتش سخنی نگفتن، فقط نقل کردن. و یک دسته اونایی هستن که حدیث را نقل کردند و به عنوان یکی از فضائل برجسته امیرالمومنین علیه السلام تلقی کردند و نام بردند و در سندش هم خدشه نکردند، یعنی هم از نظر مدلول آن را جزء فضائل امیرالمومنین، فضائل برجسته دونستند و در سندش هم خدشه ای نکردند. از عالمان شیعه هم کسانی که این حدیث رو نقل کردن، البته الان که بنده عرض میکنم استقصا نیست، استیاده، حالا نمونه هایی رو ما گشتیم اینها رو نقل کردیم، قطعا بیش از اینا هستن. قریب 50 نفر هم عالمان شیعه بودن، 44 نفر که نام بردیم. در رأس آنها فضل ابن شازان که متوفای 260 همون قرن سوم میشه، شیخ صدوق، شیخ مفید، ابوالفتح علامه کراجکیه، شیخ طوسیه، فتال نیشابوری است، ابن شهرآشوب مازندرانی، شازان ابن جبرئیل قمی که ایشون هم اوایل قرن ششم بوده و بقیه. خب حالا میرسیم به نکته بعدی که اعتبار حدیث بررسی اعتبار حدیثه. اولا همونطوری که بیان شد 10 نفر از صحابه حدیث را نقل کردن در طبقه اول، که معمولا در احادیث متواتر این طبقه اول برجسته است، مورد توجه بیشتره، و 10 نفر بنابر یکی از اقوالی که در حدیث متواتر آمده اینه که اگر 10 نفر اون را نقل بکنند این حدیث متواتره، که سیوطی وقتی این را در الفیه‌ای که دارد درباره علم حدیث این قول را که نقل میکنه میگوید و هو اجود و قال قوم عشرتون و هو اجودو، این بهتره. به هر حال بر اساس این دیدگاه درباره حدیث متواتر میشود به لحاظ اون طبقه اولی که صحابه ان حدیث را متواتر دانست. حالا اگر از این عبور کنیم بگوییم حدیث متواتر این رقم مورد وفاق همه نیست، بعضی این رو گفتن و سایر طبقات هم باید بررسی بشود تا بتوانیم مثلا 10 نفر هم در طبقه تابعین، 10 نفر در طبقه بعد همینجور تا برسه به ما. اگر این تواتر رو هم ازش عبور کنیم، در این که حدیث تشبیه یا حدیث مشابهت طرق متعددی دارد، طرق متعدد از سه تا که بره بالا میشه متعدد، این داره شکی نیست. و یکی از قواعد علم الحدیث خصوصا نزد عالمان حدیث اهل سنت اینه که تعدد طریق، اگر روایتی در سندش ضعفی باشه، البته بعضی از ضعف‌ها نه اینکه متهم به کذب یا فسق و امثال اینها باشه، نه، یا مثلا یه فردی باشه که برمی‌شاید که سوء الحفظ شدید داشته باشه، اینها نه، ولی مثلا مجهول حدیث مرسل، حدیث مجهول، یا ضعف الحفظ داره راوی، نه شدت حفظ ولی یک ضعفی داره، امثال اینها را تعدد طریق ضعفش را جبران میکنه. و این مطلب را مکرر عرض کردیم در کتاب تدریب الراوی، از جمله تدریب الراوی سیوطی صفحه 84 این قاعده را اونجا توضیح داده. این یک نکته برای اعتبار سنجی حدیث مشابهت. و نکته دیگر که این نکته خیلی مهمی است، کاربردی هم هست، یعنی خیلی این قاعده ای که عرض میکنیم در علم حدیث یک قاعده کاربردی راهگشایی هست، که ممکنه ما یک متنی که در اختیار داریم از نظر سند یا مرسل یا مثلا مقطوعه هست یا افراد ضعیف از جهات مختلف درش هستن مجهولا غیر ذالک، و خلاصه از طریق سند و روات نمیتوانیم به اطمینان برسیم برای صحت حدیث. یعنی که یکی از راه‌های متعارف این است که ما حدیث را ارزیابی کنیم، اعتبار سنجی کنیم. برمیگردیم به متن رجوع میکنیم، متن حدیث را، یعنی فارغ از سند. اگر متن به گونه ای است که صحتش قطعی است، حالا این صحتش که قطعی است احیانا ممکنه که عقل حکم بکنه، از مسائل اعتقادی روشن عقلی باشه، مثلا در باب توحید امثال اینها، یک مطلبی است درباره توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید در عبادت از باب مثال، علم مطلق الهی امثال اینها، ولی روایت از نظر سند مشکل داره. خب متن قطعا درسته دیگه، یعنی یقینا این متن مورد رضایت و نظر معصوم هست، پس می شود گفتش که این سخن معصومه، سخن پیغمبره از این زاویه بر اساس این معیار. یا ممکنه که حالا حکم عقل نباشه، اون مضمون در نقل معتبر آمده باشه. خیلی خوب، بر اساس این که این مضمون، نه همش، حالا گاهی مضمون که میگیم آمده در نقل معتبر، یعنی همین قالب، همین ساختار، خب اون نه، اون مورد بحثمون نیست فعلا، چون اگر همین قالب و همین ساختار در یک متن دیگری آمده در یه جایی که اون معتبره، خب به همون رجوع میکنیم، نیازی به این نیستش. نه، مضامینی که در این متن وجود داره به صورت پراکنده، ممکنه یه گوشه ایش یه جزئش در یک نقلی آمده، نقل معتبری، یه گوشه ایش در یک نقل معتبری دیگه ای آمده، و خلاصه جمع‌بندی که میکنیم یقین پیدا میکنیم، اطمینان پیدا میکنیم که اون چه که در این متن آمده است معتبر سخن معصومه، سخن معصومه. حالا ولو اینکه دقیقا این قالب این ارتباطات کلامی لفظی نباشه، ولی محتوا مضمون و مفاد قطعیه. حالا از باب مثال که عرض کردم مبتلا بهه، مثل اینکه میگن آقا حدیث چیز بله این دعای توسل معمولا شبای چهارشنبه خونده میشه یا مواقع دیگه، سند معتبری براش ذکر نشده، بگیم خب ولیکن کذالک، ولیکن کذالک، سند معتبر این نداشته باشه، ولی تمام مطالب که در اینجا آمده توسل به پیامبر اکرم، به ائمه اطهار، اینها به صورت مطلق یا گاهی به صورت خاص در روایات معتبر دیگری وارد شده. حالا لازم هم نیست که ذکر شده باشه نام اونها تک تکشون در یه جای دیگری، ولی اگر ادله دیگری به ما گفتش که انسانهای الهی میتوانن واسطه باشن در قرب به خداوند متعال، دعا بکنن برای انسان، شفاعت بکنن و آدم متوسل به اونها بشه که اونها برای انسان دعا بکنن برای رفع مشکلاتش و برآورده شدن حوائجش و اینها، خب این اینا میشن مصداق، یعنی امیرالمومنین فاطمه زهرا بقیه ائمه علیهم السلام پیامبر اکرم میشه مصداق. همینطور مثلا دعای ندبه، دعای ندبه، اگر احیانا یه جاهایی یه چیزی بود که این یه دعایی بود یا روایتی بود که خود این متن از نظر سند با مشکل مواجهه، ولی مضامین روایت معتبر داره، این دیگه مشکلی نداره، این یک راهی است برای اطمینان پیدا کردن به صحت حدیث و روایت. در ما نحن فی همین جوره، یعنی حدیث تشبیه اگر فرض کنیم در بین روایات این حدیث حدیث معتبری هم حتی وجود نداشته باشه، تعدد طرق مثلا اگر ضعف هم بود جبران نکنه، اینا رو ازش عبور بکنیم، همین که مضمون این روایت این حدیث در جاهای دیگری آمده، مثلا از با مثال عرض بکنم، میفرماید من اراد ان ینظر الى آدم فی علمه فلینظر الى علی ابن ابی طالب. خب میریم سراغ حدیث مدینه العلم دارالحکمه که قبلا مفصل بحث کردیم و احادیث بسیاری که راجع به علم امیرالمومنین بود. خب این میتواند خودش بیانگر این باشه که این درسته، یعنی این که حضرت امیر علیه السلام از یک علم برتری دیگه، وقتی کسی مدینه باب علم پیغمبر باشه، باب مدینه علم پیغمبر باشه، انا مدینه العلم و علیون بابها، انا دارالحکم و علیون بابها، خب یقینا پیغمبر اکرم همه علم آدم را داشته و ما فوقا. پس امیرالمومنین علیه السلام اگر کسی میخواد به علم آدم نگاه، به آدم در علمش نگاه کنه، به امیرالمومنین نگاه کنه. یا مثلا آیه شریفه مباهله و حدیث مباهله، آیه شریفه مباهله 61 سوره آل عمران که اونجا کلمه انفسنا مصداقاً مقصود امیرالمومنین علیه السلامه، ابناءنا امام حسن امام حسین علیه السلام، بناتنا حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بناتنا، و امیرالمومنین میشه انفسنا. خب امیرالمومنین که نفس پیغمبر هست، عین که نیست، چون عینیت هازا هوه هویت که صدق نمیکنه باطله. پس مماثلت هست، یعنی امیرالمومنین میشه بعد مثل پیغمبر، مگر یعنی یک چیزی که استثناء شده باشه، یعنی این میشه یه قاعده کلی. علیون یماثل النبی الا فیما دل دلیل علی انه لیس بمثله و لیس مثله. اگر دلیل نباشه یک مماثلت همه یا تمام جانبه میشه. مثلا در نبوت خب ما دلیل داریم که رسول مکرم اسلام که نو خاتم النبیین امیرالمومنین این مقام رو نداشتن، نبوت تشریعیه ایشون نداشتن. خب حدیث مباهله و آیه شریفه مباهله که پیامبرم فرمود هاولای اهلی، حدیثش اینه دیگه، فرمود هاولای اهلی، اینا اهل منن، فاطمی زهرا امیرالمومنین امام حسن امام حسین علیهم السلام، اینا مصداق هم آیه هستن که حالا بحث مفصلی داره در کتاب براهین و نصوص امامت امیرالمومنین علیه السلام، حقیر اونجا اینا را آوردم، بحث شده مطرحش. خب پس ما استنادن به حدیث آیه شریفه مباهله، بعد حدیث مباهله بگوییم تمام آنچه که در این حدیث مشابهت آمده است فتنت موسی را داره، علمی شاید که حکمت یا حلم حضرت نوح را داره و خصوصیاتی که در این روایات برای انبیا آمده امیرالمومنین، بس درسته. پس اینم یک راهی است برای اینکه ما به صحت متن اطمینان پیدا بکنیم که کان علیون ها کذا، کان علیون ها کذا، یعنی در واقع پیامبر گرامی اسلام چنین مطلبی را اگر بگوییم در لفظ بیان نکرده، یقینا مورد نظر اون حضرته، مورد تأیید اون حضرته. یعنی اگر بگوییم که پیامبر فرمود از نظر پیغمبر، الله به تعبیر امروزی از دیدگاه پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب، اگر کسی میخواد آدم را ببینه در علمش به علی نگاه بکنه، حرف درستیه، یعنی از منظر پیغمبر اکرم این سخن درسته. اگر کسی میخواهد در زهد عیسی به عیسی نگاه بکنه، به امیرالمومنین نگاه کنه، این نظر پیغمبر اینه، نظر پیغمبر اکرم اینه، یعنی حرف درستی است به مورد نظر پیامبر اکرم. این هم یک مطلبی که راجع به اعتبار حدیث عرض کردیم. و یک مطلبی هم آقای اعظمی، ابو مریم اعظمی مناقشه هایی کرده بود به صاحب المراجعات امام شرف الدین، که یکی از مناقشه هایشون این بود که گفته بود شما این حدیث را مستند کرده اید به احمد ابن حنبل و بیهقی به نقل از ابن ابی الحدید در شهر، در شرح نهج البلاغه. این از این سوال برده بود که این درست نیست، این استناد به مسند احمد و کتاب در واقع به بیهقی درست نیست. البته الان مسند اینجا نام نبرده، به خود احمد ابن حنبل که استناد داده گفته درست نیست. ما در پاسخ عرض کردیم که این استناد، استناد حدیث به احمد ابن حنبل و بیهقی اختصاص به ابن ابی الحدید نداره، که ایشون گفته بود این رافضی است و مثلا معتبر نیست و شما به قول او استناد کردید و اینا، این منحصر در او نیست. عده دیگر از عالمان اهل سنت ایران نقل کردن این مستند، مثلا شمس الدین دولت آبادی از جمله این هاست در کتاب از صحائف و فی علم الکلام، شهاب الدین دولت آبادی در کتاب هدایت و سعداء، خطیب خارزمی در کتاب المناقب، محمد ابن طلحه شافعی در کتاب مطالب و سؤول فی مناقب آل الرسول، ابن سباق مالکی در کتاب الفصول المهمه. اینا نمونه هایی از عالمان اهل سنت هستند که این مطلب را که این حدیث مشابهت یا حدیث تشبیه مستند هست به احمد ابن حنبل بیهقی، اینا نقل کرد. بعد ایشان یک شبهه دیگری یا مناقشه دیگری کرده بودند که این حدیث که شما نسبتش دادید به حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک که از حاکم هست، این در کتاب المستدرک نیامده. البته این مناقشه را حالا آقای اعظمی فقط به شرف الدین نکرده، این را به سیوطی که این مطلب را در کتاب اللعال المصنوعه آورده و به ابن عراق که در کتاب تنزیه و شریعه این را گفته، به اینا مناقشه کرده بود، گفته بود که بله خوارزمی هم همینطور، خوارزمی هم در خطیب خوارزمی در کتاب المناقب این را از حاکم نقل کرده. منتها پاسخش این است که اینها که از حاکم نیشابوری نقل کرده اند نگفتند که در مستدرک گفته که، بلکه گفتند که حاکم نیشابوری این را در کتاب تاریخ نیشابور این مطلب را نقل کرده است، نه در کتاب المستدرک علی الصحیحین. مثلا خطیب خوارزمی در کتاب المناقب تصریحی داره، صفحه 83 حدیث شماره 70، تصریح کرده که بیهقی این حدیث را از کتاب تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری نقل کرده. پس این مناقشه نیست که چون در کتاب المستدرک نیست نسبتش به حاکم نیشابوری اشتباهه. این هم این مطلب. خب اینا مطالبی بود که درباره حدیث تشبیه در چند جلسه، به نظرم 5 جلسه من نگاه کردم به این صوت هایی که ضبط شده، به نظرم در 5 جلسه اینا را تفصیلا بیان کرده بودیم. حالا میرسیم به بعد از متن و سند و اینها، میرسیم به مدلول حدیث. چه ربطی به بحث امامت امیرالمومنین داره که بلحال باید در این مقام باشه، چه این دلالتی باید داشته باشه؟ خب چگونه ما میتوانیم از این حدیث، حدیث مشابهت و تشبیه استفاده کنیم بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام؟ راهش اینه که استفاده کنیم از این احادیث افضلیت امیرالمؤمنین را بر سایر صحابه، افضلیت ایشان. اون وقت استناد کنیم به این که در امامت افضلیت شرط است. این که عرض میکنیم که افضلیت شرط امامت، گرچه مورد اختلاف مذاهب کلامیه، مورد اجماع نیست، نظرات مختلفی داریم، ولی اهل سنت بنابر گفته تفتازانی در شرح مقاصد میگوید معظم اهل سنت این شرط رو لازم میدونن و گفتگوهای سقیفه هم مؤید این مطلبه. گفتگوهایی که در سقیفه نقل شده مؤید این مطلبه که افضلیت مورد نظر بوده، یعنی در همون زمان صحابه مورد نظر بوده. حالا بحث مصداقی چیز دیگه است، اما اصل افضلیت در امامت، چون در بعضی از اون نقلها داره که از میشهد خدمتون دارن، عمر به ابو عبیده جراح گفت که امدد یدک ابایعک، دستتا بیار تا من با تو بیعت کنم به عنوان امام و خلیفه پیغمبر. ابو عبیده به عمر گفتش که اتقول هازا و ابو بکر حاضر، یعنی با وجود ابو بکر نوبت به من نمیرسه. این بحث افضلیته. خب البته یک شرطی اهل سنت دارن، همون آقای تفتازانی که این را نقل میکنه، میگوید که معظم اهل سنت قائلن به این که در امام افضلیت شرط است، مگر آن که رعایت این شرط یک پیامد ناگواری داشته باشه، حالا به تعبیر ایشون هر جو مرجی به وجود بیاره، اون وقتی که میشه از این شرط عبور کرد. این شرط رو هم که اینا گفتن به خاطر اینه که چون امامت رو طریقش رو انتخابی میدانن ولی اگر چنانچه ما انتسابی بدانیم دیگه مطلب به وجود نمیاد. حکم خداست و پیغمبره، باید اطاعت کرد. اینا به خاطر این را مطرح کردن و یکی هم به هر حال میخواستن همون وقایعی را که در صدر اسلام رخ داده در جریان انتخاب خلیفه پیامبر اینا توجیه بشه، که حالا اگر شما آمدید و دلیل آوردید که مثلا امیرالمومنین افضل است و افضلیت شرط امامته، عذر بیاریم به این که عذر آورده شود به این که اگر بنا بود که ایشان میخواست امام بشه مثلا مشکلات داشت که اینا گفتن. حالا آینده انشاءالله توی المراجعات به اینا خواهیم رسید. در هر حال با توجه به شرط افضلیت و اینکه امیرالمومنین در امامت و اینکه امیرالمومنین علیه السلام طبق این احادیث افضل بودند، امامت ایشان ثابت میشه. خب پس ما باید ببینیم که آیا حدیث مشابهت و روایات مربوط به این حدیث آیا دلالت بر افضلیت امیرالمومنین علیه السلام دارن یا نه. به نظرم اگر با یک نگاه خالی از پیش‌داوری عرفی و عقلایی و عقل فطری به این روایات بنگریم و مطالعه کنیم، افضلیت روشن و بدیهیه، یعنی تبادر میکنه به ذهن انسان. برای اینکه در این احادیث آمده است که پیامبر اکرم فرمود آدم مثلا در علم برجسته است، حضرت ابراهیم مثلا در حلم، حضرت موسی در بطش یا فتنت زیرکی. بالاخره برای هر یک از این انبیا یک ویژگی شاخصی نام برده شده که اون علم اون شاخص برای اون پیغمبر، یعنی اون پیغمبر با اون ویژگی شناخته میشه. اون وقت همه اینها در امیرالمومنین جمعه، درست؟ خب این معنیش این است که امیرالمومنین اگر با تک تک اینا ما مقایسه کنیم میشه مساوی، یعنی اون صفت شاخص حضرت آدم را که آدم به واسطه اون صفت ممتازه و شناخته میشه این را امیرالمومنین داره، پس ایشون برابره با آدمه، با حضرت موسی، با حضرت عیسی، با حضرت ابراهیم، با حضرت نوح و سایر انبیایی که ذکر شده، با تک تکشون، درست؟ حالا وقتی که بگوییم که این ویژگی هایی که در تک تک آنها بوده، ویژگی های شاخص و برجسته، تمامش در امیرالمومنین جمعه، خب پس ایشون از هر یک از اونها میشه چی؟ میشه برتر. پس اگر ما در بحث حدیث در رابطه با حدیث تشبیه مقایسه کنیم، جدا 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 این صفات را مساوی فهمیده میشه، ولی وقتی جمع میبندیم علم آدم به اضافه حلم ابراهیم به اضافه عرمی شود که زهد عیسی به اضافه بچه حضرت عیسی، اینا را وقتی به هم جمع میبندیم که ایشون داره، خب این میشود برتر از بقیه. یعنی پس امیرالمومنین با تک تک انبیا مجموعه این صفات رو که داره بر همشون برتری داره، درست؟ پس یستفاد من هذه الروایه من هذا الحدیث الشریف افضلیت علی ابن ابی طالب علیه السلام علی کل واحد من الانبیاء العظام، چون افضله. خب انبیای الهی بلا شک بر صحابه افضل بودن، این از اجماعیه دیگه، جایی سخن نداره که همه قبول دارن که انبیای الهی تک تکشون بر همه صحابه برتر بودن. خب نتیجهش این میشه باید که کسی که افضل از افضل الافضل افضل، یعنی امیرالمومنینی که افضل اون انبیاست و انبیایی که افضل صحابه است، مثلا امیرالمومنین میشه افضل، یک افضلیت بسیار بسیار چشمگیر و برجسته. این مدلول عرفی حدیثه، یعنی واقعا فهم عرفی در این گونه مواقع در یک چنین ساختار کلامی همین رو میفهمه. فرض کنیم حالا یک مثال عرفی بزنیم که حدیث کاملا روشن بشه، من مثال را اینجور یادداشت کردم. اگر در میان مردم افرادی باشند که به صفات کمال ویژه‌ای مثل علم، شجاعت، سخاوت مشهورند. افرادی هستند که مثلا یکیشون زید، شجاعتش علمه، وقتی میخوان بگن شجاع میرن سراغ او. یکی امر سخاوتش خیلی برجسته است. یکی بکر در علم خیلی شاخص و برجسته است. حالا یک کسی بیاد بگه که آقا اگر میخواهید شما در مورد علم مثلا فلانی و شجاعت اون دیگری و سخاوت اون دیگری میخواهید یک نفر رو پیدا کنید که تمام این ویژگی ها رو داشته باشه، من اراد ان ينظر الى مثلا زیدن فی علمه، الى بکرن فی سخاوته، الى عمرن فی شجاعته، ولی ينظر الى مثلا فرض کنید که فلان انسان سعید به این نگاه بکنه، چی میفهمن مردم؟ مردم از این، البته این گوینده سخن هم آدم حکیمیه، بهش اعتماد دارن، پس اینه، نه هر کسی بگه. با توجه به اینکه گوینده گوینده مورد اعتماده، حالا یا اصلا اسمت داره که در بحث ما اینجوره، یا اگر هم اسمت نداره آدم حکیمی، آدم مورد اعتمادی، اگه اینو بگه مردم چی میفهمن؟ خب میفهمن که این آدم برتر از بقیه است. چرا؟ چون که به تنهایی اون صفات بارز برجسته را یکی داره، اون چه خوبان همه دارن او به تنهایی داره. این فهم متعارف و عرفی و عقلایی از حدیث تشبیه، بنابراین دلالتش بر افضلیت امیر المؤمنین علیه السلام به نظرم بسیار روشنه. بله، در این حال حرفایی هم در اینجا هست، مناقشه هایی چیزایی هم هست. از جمله آقای عبدالعزیز دهلوی صاحب کتاب التحفة الاثناعشرية، تحفه اثناعشریه، که این کتاب را میدانید که فارسی بوده، تعریب می شود و تلخیص می شود و به صورت کتاب مختصر و تحفت الاثنی عشریه چاپ شده. حالا من همین کتاب مختصرش را دارم، کتاب مختصر تحفه اثنی عشریه که عرمی شود که این هست، مختصر و تحفه الاثنی عشریه، تألیف شاه عبدالعزیز الامام ولی الله احمد عبدالحلیم الدهلوی، و تلخیص مال اونه. تعریب از شیخ غلام محمد ابن محی الدین عمر الاسلمی تعریب کرده، اختصره و حذبه، و اصل کتاب، این که از کدم اشتباه گفتم، اون اصل کتاب که تحفه باشه مال شاه عبدالعزیز دهلویه، و تعریبش از شیخ غلام محمد ابن محی الدین عمر اسلمیه، تلخیصش که مختصرش باشه از سید محمود شکری الالوسی که ایشون متوفای 1342 هجری قمری است. تحقیق و تعلیق محب الدین الخطیب، بله، که در کتاب که در مملکت سعودی در ریاض هم چاپ شده در 1404 هجری قمری، کتاب چاپ شده. علی میشه خدمتتون که این کتاب، حالا ایشان یعنی این عبدالعزیز دهلوی میگوید سه تا نکته داره. نکته اولش، حالا اشکال اولش، در واقع سه تا اشکال داره. اشکال اولش این است که تشبیه فردی به فرد دیگر بر مساوی بودن مشبه با مشبهان به دلالت نمی کنه. اگر گفتیم که زید مثل عمرو است مثلا، این دلالت نمی کنه که این با او برابره. علم این مثل علم اونه دلالت بر برابری نمی کنه. این نکته اول. صرفا میگه که این هم این صفت را داره، اما اینکه برابرند ادعا کرده که این دلالت نداره. دوم، حالا اگر یک کسی مساوی با افضل باشه، مثلا با یکی از انبیا که اینا افضل صحابه هستن، مساوی باشه با یکی از این انبیا که اونا افضلن در یک صفت، پس اول گفت تشبیه دال بر مساوات نیست، حالا فرض بکنیم که دال بر مساوات باشه، در چی مساویه؟ در اون صفت خاص، یعنی فی علمهی با آدم امیرالمومنین تساوی داره. میگه این دلیل نمیشه که ایشان در همه صفات افضله، این در واقع اینو افضلیت نسبیه است، نسبیه، در یک صفت که ذکر شده میگیم که با او مساویست که با این که افضله و او بر مثلا صحابه افضلن، ولی دال نمیشود بر این که ایشان بله مساوی است در همه صفات و افضل است، برای اینکه ممکن است که اون مشبهون به صفات دیگری داشته باشه که اون صفات دیگر مایه افضلیت او هستن. نمیتونیم بگیم که مثلا امیرالمومنین افضل میشه بر عیسی، بر افضل میشه بر حضرت آدم اینها. و سومین شبهه ایشان این است که حالا اگر از همین عبور بکنیم، برتری امیرالمومنین علیه السلام بر خلفا در صورتی اثبات می شود که آنان عرض می شود با پیامبرانی که امیرالمؤمنین علیه السلام با آنها تشبیه شده در صفاتی که ذکر شد یا صفات دیگر تشبیه نشده باشند. یعنی اگر احادیث دیگه‌ای هم داشته باشیم که مثلا ابوبکر رو با بعضی انبیا تشبیه کرده یا عمر رو با بعضی انبیا تشبیه کرده، خب این یک نوع در واقع برابری میشه دیگه، امیرالمومنین تشبیه شده اونا هم تشبیه شدن، بس نمیشه افضلیت بر خلفا، این نتیجه نمیشه. بعد میگوید بله در احادیث صحیح نزد اهل سنت ابوبکر به ابراهیم و عیسی علیهم السلام و عمر به نوح علیه السلام و ابوذر به عیسی علیه السلام تشبیه شدن. کتاب همین مختصر تحفه اثنی عشریه صفحه 166. خب با توجه به اون مطالبی که عرض کردیم، پاسخ این اشکالات و این شبهات روشنه. اولا این که شما گفتید که تشبیه یک فردی با یک فرد دیگری در یک فضیلتی، در یک صفت ممتازی، دلالت بر مساوی بودن مشبه با مشبهان به نمی کنه، این نه، این حرف نادرستیه. اصل اولیه در فهم عرفی و عقلایی مساویه، مگر اینکه دلیل خاصی باشه. لولا دلیل، اون چه که عرفن فهمیده می شود که اگر مثلا یک کسی را یک فرد دیگری تشبیه بکنن، این معنیش این استش که در این صفت با او برابره، مگر دلیل خاصی داشته باشیم که نه آقا اون یه برتری داره، این فقط میخواسته بگه که اینم اون صفت را داره، اون دلیل خاصه، قرینه مقامیه مقالیه دلیل خاصی داشته باشیم ما تابعیم. بحث اینه که دلیل نداریم، دلیل نداشته باشیم، اگر یک فردی را با یک فردی تشبیه در یک صفت بکنن، معنی اولیش این است که اینا با هم برابری داره. این نکته اول. نکته دوم اینه که شما گفتید این که با یک فردی که افضل است، مثلا با یکی از انبیای الهی که تشبیه شده، در یک صفت تشبیه شده، خب ربما اون مشبهون به خاطر صفات دیگری که دارد او افضل است نسبت به این مشبه شخصی که تشبیه شده. مثلا این انبیایی که نام برده شدن، نه به خاطر صفت مثلا حلم حضرت ابراهیم، نه، اما یه صفاتی دیگه ای داره که امیرالمومنین اونها رو در اون حد نداره، بلکه روی هفته اون میشه افضل. این سخن سخن نادرستی است. برای چی؟ دقت بفرمایید. برای اینکه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که امیرالمومنین را به یکی از انبیای خاص به یک صفت ویژه تشبیه کرده، این معنیش این است که، یعنی فهم باز عرفی اینه که در بین صفات این پیغمبر این صفات عالی ترینه، برترینه. ولی اگر یک صفت دیگری بود که او خیلی شاخص بود و ایشون در اون صفت امتیاز داشت، او ذکر میشد. پس این که شما میگویید که لعل به خاطر یک صفت دیگری او برتری داره، این خلاف ظاهر این تعبیره که این نشانه گیری کرده اون صفت شاخص را. این صفت شاخص او نشان میده که این بقیه صفاتش دیگه به این صورت برجسته نیستن که تشبیه شده. این یک نکته. و نکته دیگر این است که حالا مجموعه این صفت شاخصی که در ایشونه و اونی که در اون دیگریه و اون دیگریه، اینا همه جمع میشن در یک نفر، لذا یقینا ایشان دیگه میشه ممتاز، میشه افضل. چون اون صفت علم را، صفت شاخص را که دیگه صفتی در حد او نبوده، عرض کردم اینا بر اساس فهم اولیه است. حالا اگر یک دلیل ما قرینه داشته باشیم تابعیم، ولی فعلا بر اساس این فهم عرفی عرض میکنیم. و این مطلب هم که ایشون گفتن که در احادیث دیگر تشبیه شده به، یعنی خلفا تشبیه شدن به انبیا، حالا این به نظرم چون فرصت ما گذشت، وقت تمام شد، این تتمه رو بگذاریم برای جلسه آینده ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.